به نوعی داره حرکت میکنه. این در مورد ترکیه داشته باشیم. اما در خصوص حوزه محور مقاومتی به یاد داشته باشیم، در حوزه جنوب غرب آسیا، غلط مسلح خاورمیانه، 16 کشور حد فاصل دریای سرخ و مدیترانه، 3 محور در رقابت و گسل فرساینده با هم دیگه هستند. گسل وهابی تکفیری به رهبری عربستان و امارات متحده عربی، گسلی که یا محوری که تحت عنوان اخوان المسلمین هست، آقای دکتر اشاره کرد که دو تا رهبر داره، رهبر مادی شیخ حمد در قطر و رهبر معنویشون آقای رجب طیب اردوغان که به نوعی اخوانی سکولار هست. سومین محور، محور جمهوری اسلامی ایران هست. تصور این رو داشته باشید که 2011 ما وارد بحران سوریه شدیم. بجز دمشق و فرودگاه جایی در اختیار آقای اسد نبود. خدا رحمت کنه شهید سلیمانی و شهید همدانی تشریف بردن در اونجا. ابتکار اینها بود، جیش الوطنی رو تشکیل دادن به مساوی بسیج ما. از در روزی ها مسیحیان و علویان و کسانی که دوستدار اسد بودن، حتی سکولارها، این مدل جواب داد. آقای دکتر، این جیش الوطنی رو آقای بشار اسد خودش منحل کرد. این قضیه رو، تحریم های سزار پدر سوریه رو در آورد تا به امروزه.
و ما کجا بودیم آقای دکتر؟ ما چرا جلو
شما توانمندی این رو ندارید در حوزه بازسازی بیاد؟ چون باید مازاد اقتصادی داشته باشید.
نه، بازسازی رو عرض نکردم نسبت به اینکه بچهای دفاع وطنی سوریه رو،
بله،
اینها خب نصف بیشترشون در اختیار جمهوری اسلامی بودن و اون خدمت و موظفی سربازیشون رو پیش ما طی می‌کردن.
درسته.
خب وقتی پیش ما بودن حقوقشون بیشتر بود، استراحتشون بیشتر، بله، بود. اگر می‌رفتن سمت جیش یا ارتش حقوقشون کمتر میشد، استراحتشون هم کمتر میشد. خب ما که میدونستیم که اینها حداقل الان نقطه قوت جمهوری اسلامی هستن، چرا گذاشتیم که دستگاه امنیتی سوریه و ارتش سوریه خود آقای بشار اینها رو بگیره دست ما کمتر؟
چون هنوز پختگی این مسئله رو بلد نیست. ما در ژئوپلیتیک
کی بلد نیست؟
خود ما هنوز.
نه.
چرا میگیم این رو؟ نه میگیم، دلیل دارم برای این قضیه. در ژئوپلیتیک میگیم هدف،
سال 13 سال ما در سوریه حضور داشتیم.
خب نتیجه نداد؟
خب
نتیجه نداد. الان حس سرخوردگی وجود داره. ما در ژئوپلیتیک میگیم که هدف نیروی نظامی رسیدن به جغرافیا، نهایتاً به اقتصاد.
بله.
انصافاً در همون شامی که آقای عراقچی رفت شاورما ملک کرد، حتی نوشیدنی های میز مال ایران نبوده و بازار در اختیار
بازار ترکا
بوده. خب ما اقتصاد پیوند نزید. دوم، در روابط بین الملل ما میگیم ناسیونالیسم نیروی مداخله کننده یا حتی کمک کننده خارجی رو پس میزنه. ایران تا زمانی اعتبار بالایی داشته که دوش و دوش مردم جنگید.
احسن.
و تکفیری ها رو پس زد. ما میبایست تمامی این حوزه ها رو تبدیل به قراردادهای راهبردی میکردیم در مجلس سوریه که حتی با سرنگونی اسد نتوانند ما رو به نوعی باز از سوریه عقب برانند. حوزه بعدی، مگه امریکایی ها چی کار کردن؟ قرارداد امنیتی که 2007 منعقد کردن با عراق که گفتن که هر لحظه، هر مکان، هر تهدیدی عراق در عراق علیه امریکا باشه، امریکا میتواند رأساً ورود کنند.
بله.
وگرنه 1.3 تریلیون دلار آی عراق بتواند خسارت بدن. ما این رو در مجلس سوریه نبردیم، یعنی تبدیل به معاهده های بلند مدت نکردیم در اینجا.
احسن.
و این فضا نوعی از تجربه ای ما بود، شاید برای آینده برای ما به نوعی درس باشد. حتی یه نقدی هم از دولت بشار اسد هست. ایران خیلی اصرار کرده بود، حتی اخیراً آقای سردار نقدی، خیلی بچه های سپاه اصرار میکردن که آقای نقدی جبهه جولان رو فعال کن. عصبانی شد، گو راه انداختن جبهه جولان با من، راضی کردن بشار اسد با شما. دیگه این روزها میل دولت سوریه با جمهوری اسلامی نبوده.
بسیار عالی.
اینجا هم این گسلها رو هم ببینید. در محور مقاومت ما یک گسلهایی رو داریم که در بحث آینده من عنوان خواهیم کرد.
ببین، ما 2011 با دعوت رسمی آقای بشار وارد شدیم. اون زمان مردم سوریه شاید جنگ رو ندیده بودن خیلی هاشون، و الان اون کسایی که 2011 اگر 10 سالشون بود الان رسیدن به 24-5 سالگی و کاملا دوران کودکی خودشون رو با جنگ طی کردن. یه ایرادی که گاهی اوقات شاید بشه ما از خودمون بگیریم اینه که ما برنامه ریزی داریم، اما نسبت به برنامه ریزی دشمن خیلی اوقات دقیق تر نیستیم. حضرت آقا می رو فرمودن که دشمنان ما برنامه ریزی دقیقی دارن، اما در نهایت آن کس که پیروز از جبهه مقاومته. خب مثلا اتفاقاتی که شما فرمودید و بنده عرض کردم نسبت به حضور دفاع وطنی سوریه چندین سال، خب دست ما بودن، ما اونها رو رتق فتق میکردیم، میومدن توی کار میرفتن و بیشتر هدایتشون با محور مقاومت بود. خب قاعدتا وقتی شما یک کشوری باشید که ارتش داشته باشه، اون ارتش نمیپذیره که یک نیروی دیگه بیاد جوانان کشورش رو بگیره به عنوان مثلا دفاع وطنی، ببر اونها رو آموزش بده، بخواد بهشون حقوق بده و اتفاقات دیگه، و از اون نظم و انضباط اونها بیفتن و از اون رشته هایی که خود ارتش میخواد اینها بیفتن. خب الان توی سوریه شما تشریف ببرید، همین الان روی پادگان هاشون اکثر پادگان ها نوشته که البعث طریق اونها. خب اونجا آقای حافظ تو حزب بعث بود، صدام حسین حزب بعث بود، و تمامی این موارد دست به دست هم میداد که خیلی ها از داخل خود سوریه هم دشمن جمهوری اسلام و محور مقاومت میبودن. خب جنگ هم سخت قاعدتا یک سال دو سال سه سال نبود، 13 سال جنگ بود. این مردم خیلی اوقات برق نداشتن، گازوئیل نداشتن، مازوت و بنزین و مواد غذایی و هزاران چیز دیگه، و به فرمایش حضرت عالی جناب آقای اکبر پویان کاملا درسته، بله مردم ما رو خواستن، ما رفتیم و الان دیگه مردم خسته شدن. خب از جنگ این روایت هست دیگه، و این صحبت خیلی از ما خودمون هم هست که جنگ از یک طرف میاد و از طرف دیگه فقر میاد داخل، و تو خیلی از کشورها مثل کشورهای عربی ما بی‌غیرتی رو شاهد هستیم، خیانت‌ها رو شاهد هستیم و اتفاقات دیگه. اما اینکه عرض بنده اینه که ما هم درسته صحنه رو به این شکل ترک کردیم، اما ای کاش بهتر خارج می‌شدیم، ولی ضرر هم نکردیم. ما اون چیزی که حالا همیشه داره مطرح میشه نسبت به این اهداف راهبردی و دکترین نظامی ما برخی از کارت‌های خودمون رو در کشور سوریه رو کردیم، با دشمنان محور مقاومت اونجا جنگیدیم، حالا دستاوردهایی هم داشتیم، حداقل دستاوردش این بود که این جنگ سال 2011-12 به داخل کشور خودمون کشیده نشد. این شاید بزرگترین دستاوردش بود. خب جناب آقای واحدی، نظر شما رو هم دوست دارم بشنوم.
عرض کنم خدمت شما، ببینید ما حضور میدانی خوبی داشتیم.
بله.
به ویژه زمانی که شهید بزرگوار حاج قاسم سلیمانی در واقع در قید حیات بودن و این حضور رو رهبری میکردن، قدرت بسیج کنندگی ما بسیار بالا بود. ولی
بله.
آیه دکتر آقایان، حضور میدانی کافی نیست.
دقیقا.
سیاست خارجی و دیپلماسی ما هم باید پشتیبان این حضور احسن. میدانی میشد.
بله.
و یه موضوعی که من حالا شاید با این ادبیات گفتن زیاد درست نباشه، ما به نظرم، نظر شخصی من البته، توی موضوع سوریه عنصر مذهب رو خیلی پررنگ کردیم که نباید اینقدر پررنگ میکردیم. ما یه خود تو تبیین استراتژیمون مشکل داشتیم.
یعنی چی مذهب؟
یعنی ببینید ما همش گفتیم مدافعین حرم، همش یه جوری چیز کردیم که انگار مسئله و دغدغه ما فقط حرم حضرت زینب.
آفرین، از راهبرد خودمون
بله،
بیان نکردیم.
ما استراتژیمون رو باید تبیین می‌کردیم. ما هنوز مردم و منطقه اینو از ما نپذیرفتن. آقا ایران دنبال اینه که سوریه سقوط نکنه، سوریه به آشوب کشیده نشه. اگه سوریه سقوط کنه و به آشوب و بحران کشیده بشه، کل منطقه به بحران کشیده میشه. اینه باید ملت‌های منطقه بپذیرن، چه مردم ترکیه، چه مردم عراق، چه مردم خود سوریه. یعنی ما رو به عنوان یه گروهی دیدن، یه عده‌ای دیدن که دنبال منافع شیعه‌گری خودمون بودیم، در حالی که واقعا ما دنبال این مسئله نبودیم.
درسته.
ما نگرانی اصلیمون رژیم صهیونیستی بود. ما میدونستیم که بالاخره وقتی با حمایت آمریکا داعش ایجاد شد توی عراق و سوریه، هدفش این بود که افکار عمومی رو از رژیم صهیونیستی منحرف بکنه. هدف این بود که اسرائیل دوم، حتی تو بحث کردی هم، حالا آقای دکتر فرمودن تو بحث کردی هم حمایت آمریکا و اسرائیل واقعا این نیست که یه کشور مستقل برای کرده، یعنی دلشون به حال کرده نمیسوزه، میخوان یه اسرائیل دوم درست کنن که نظر مردم منطقه از اون اسرائیل اصلی منحرف بشه.
بله.
ما این رو تو تبیین استراتژی بود مشکل داشتیم. یه بحثی هم هست، ما باید یه سری واقعیت هم قبول کنیم. چرا میگیم ترکیه موفق بود به نسبت ما موفق نبودیم؟ یه خوردن به تفاوت‌های ماهوی و تفاوت‌های بنیادین ما برمیگرده. ترکیه مثل ما تقابل 100% با غرب و آمریکا و اسرائیل نداره، اینه باید بپذیریم.
از ترک ها موفق هم نبودن، و انشالله ما تو ماه‌های آتی و روزهای آینده این شعله ور شدن این آتیش رو تو کشورهای اونها هم
بله میبینیم. آره، منتها ترکیه میگه که خب ببینید، ما یه از این نظر میگم موفق‌تر بودن. ترکیه یه کشوری که سر رقابت و نمیدونم بعضی وقتا خصومت با ترکیه داشت، از شر یه به قول خودشون، از دید خودشون، از شر یه همچین رژیمی خلاص شدن.
بله.
ولی ما که متحدمون از دست دادیم، ما از زمان آقای حافظ اسد بعد از انقلاب اسلامی سوریه متحد ما بود، ولی متحد ترکیه نبود، همیشه یا رقیبش بود یا دشمنش بود.
بله.
ترکیه اینجوری بلند مدت در نظر میگیره، میگه خب من راحت شدم، چیز زیادی از دست ندادم، عیب نداره اینجا آشوب بشه، بالاخره یه کارتای دارم ازشون استفاده میکنم. هرچند به اون هدف ایدئال خودش که میخواد سوریه رو تحت نفوذ خودش بگیره، یک دولتی شبیه دولت حزب عدالت و توسعه اونجا مستقر بکنه، موفق نمیشه. ولی یکی از دلایل ما هم همینه، ما بالاخره یه سری محدودیت‌هایی داریم، ما نمیتونیم با غرب با رژیم صهیونیستی معامله بکنیم، ما تقابل 100% داریم، ولی ترکیه اینجوری نیست.
من این رو هم عرض بکنم، ببینید هیچ کشوری در دنیا، هیچ جنبشی در دنیا تا به الان نتوانسته است با 140 کشور به مدت 13-14 سال مبارزه کنه و بجنگه. این تنها جمهوری اسلامی بود که جنگ رو از مرزهای خودش خارج کرد، برد توی کشور دیگه، برد جایی که جزء بازوهای جمهوری اسلامی و محور مقاومت می بود و بیش از 140 کشور با حمایت ابرقدرت‌ها اومدن اونجا و جنگیدن، انواع اقسام گروه‌ها رو درست کردن. یعنی توی این 13 سال ما برای بحث راهبرد خودمون، دکترین نظامی و دکترین سیاسی خودمون بهترین اقدامات رو انجام دادیم. اما ای کاش مسئولین دولتی و مجلسی ما این رو بیان مطرح بکنن که خب ما برای تجربه بعدی اگر خدای نکرده بخواد یه اتفاقی پیش بیاد دیگه چه راهبردی داریم، چه زمانی باید وارد بشیم، چه زمانی باید خارج بشیم. ببینید ما اینجا داخل کشورمون اندیشکده‌های مختلفی داریم، ولی شما یک اداره، یک سازمان، یک وزارتخونه رو بیارید که از اندیشکده‌ها میان نظر میگیرن و در لحظه آخر از اون اندیشکده نظرش استفاده میکنن. و اگر ما قرار است به کشوری وارد بشیم، خب خوبه اون بر اساس آرمان‌ها، ایدئولوژی خودمون، بحث راهبرد خودمون، خیلی دیگر کشورها هم اتفاق رقم میزنن، مثل امریکا، عرض کردم، مثل روس‌ها، مثل سایر کشورها، مثل همین ترکیه. این راهبرد رو ما باید داشته باشیم که بهترین نحوتونو از فضا استفاده بکنیم. و من عرض کردم دیگه، ما 13 14 سال مبارزه کردیم، جنگیدیم و به اون قدرت بازدارندگی اصلی رسیدیم که اگر همین 13 سال نبود، شاید الان همون سال اول ما درگیری داخل همین تهران یا شهرهای دیگر رو باید میچشیدیم. بله، همیشه یه سری اتفاقات مثبت و منفی در خیلی از فضاها هست و الحمدلله رهبر حکیم و فرزانه حضرت آقا این رو قاعدتا میدانن و به این درک سایر نیروهای مسلح ما هم رسیدن. فرماندهان انشالله میدان رو مدیریت خواهند کرد که مشکلی برای کشور و بازوهای مقاومت پیش نیاد. خب الان خیلی‌ها دارن میگن که تکلیف حزب الله چی میشه آقای دکتر کیپویا؟ میگن خب حزب الله که دیگه قطع شد دیگه، حماس هم که خب غزه به اون شکل شد، یمن هم که با اون فاصله داره، پس کلا بازوهای محور مقاومت قطع شد. در صورتی که خیر، خب مگر تو این چند سال غزه راه دریایی ما داشتیم، راه زمینی و هوایی داشتیم، چجوری اونها رو مسلح کردیم؟ چجوری اونها الان 14 ماهه که دارن جلوی رژیم صهیونیستی وای میستن؟ مطمئن باشید که حزب الله هم انشالله اتفاقات خوبی رقم خواهد خورد و ایجاد میشه و نگران نباشیم نسبت به محور مقاومت که خدای نکرده بخواد تضعیف بشه یا بخواد منحل بشه یا هزاران چیزی دیگه. و عرض کردم حضرت آقا هست و انشالله که با سخنان و تفکرات حکیمانه خودشون میدان را پیش خواهند برد. خب جناب آقای اکبری پویا، عرضم خدمت شما که با توجه به سر کار آمدن و روی کار آمدن تحریر الشام، خیلی ها میگن که خب شاید خود آقای جولانی بخواد حکومت رو در دست بگیره، خیلی ها میگن نه شاید از افراد اپوزیسیون خارج نشین که تا به الان تزهایی رو میدادن از خارج بخواد عناصرشون رو بگیره، و یک سری ها میگن، من ابتدای عرایزم اشاره کردم، به شاید چند روز و چند هفته هم نکشه که این گروه ها با همدیگه درگیر میشن و سوریه مجدد درگیر یک کودتای جدیدی میشه. آیا اینها رو میشه پیش بینی کرد؟
تا به این لحظه هر چیزی ما گفتیم دقیقاً شرح موقعی بود که اتفاق افتاد.
بله.
اما بخوای آینده پژوهی کنیم، یعنی در حد در مقام یک فرضیه نه نظریه، فرضیه هم حدس گمان علمی هست. چند تا سناریو متصور هست برای آینده سوریه. اولا که بدانیم که امروز 46 گروه بازیگرن در فضای خود سوریه، همدل کردن اینها در بهترین حالت، رسیدن به دولت وحدت ملی یه پختگی بسیار بالایی میخواد.
درسته.
چون ما یه سری بازیگران داخلی داریم از 46 گروه که همدیگر رو شاید دیگر قبول نداشته باشن. شما اشاره فرمودید تحریر شام، یک مرحله برگردید عقب چی میشه؟ جفش، جبهه. بله. فتح شام. یه مرحله برگردید عقب میشه جبهه النصره. یه مرحله برگردید عقب شاخی از داعش، القاعده. یعنی شما از یک کسی صحبت میکنی، ابو محمد جولانی، دانشجوی سال سوم پزشکی متولد ریاض، سالها در گروه القاعده بوده و امریکایی کشته، در کمپ بوکا با آقای ابوبکر بغدادی ملعون هم سلولی بوده، فضای سوریه رو در اختیار میگیره. نفراتی که اومدن نوعی از امتگرایی یا حکومت اسلامی رو طلب میکنن، هرچند شاید ظاهر خودش رو تغییر داده، بیان خودش رو تغییر داده، عنوان از حجاب اختیاری میگه، ولی این همه مرحله ای هست که تا قبل از اینکه به قدرت برسه.
بله.
چند فرضیه متصور هست. یک، در ایدئال ترین شکل بگیم دولت وحدت ملی شکل بگیره، آقای بشیری بیاد 6 ماه کار کنن، گفتگو کنن، بتونن سهم‌خواهی کنن. خب اینجا کردهای قصد کجا جا دارن؟ منابع نفتی در اختیار کردهای قصده، 82 هزار بشکه نفت دارن روزانه استحصال میشه، 68 هزار بشکه توسط امریکایی‌ها به سرقت برده میشه. اینجا تضاد منافعی هست بین اسرائیلی که خودش رو متافع کردها و در روزی ها نشون میده، حتی پیشروی خودش رو تا 20 کیلومتری نزدیک دمشق رو حمایت از اینها نشون میده. اینجا چجوری میخواهید این فضا رو حل کنید؟ حوزه دوم این هست که سوریه فدرالی بشه، یعنی بگیم در روزی ها، بگیم این گروه های اسلامگرا و کردها هم در شمال شرق و شرق کشور بمانند. منابع رو چجوری میخواهید توضیح کنید؟ آیا ترکیه به این امر راضیه؟ ترکیه همین دیروز 60 هزار نفر از کردهایی که در شرقی که شیخ مسعود حلب بودن مهاجرت اجباری داد. تمامی هدف ترکیه این هست که از جرابلس تا افرین، یعنی عین العرب یا کوبانی، تل ابیض، رأس العین، الدراسیه، یعنی کلن از کردها خالی کنه، رویای کردها رو به سمت دریای مدیترانه از بین بره. آقای دکتر آقاییان، یک اصطلاحی هست در ارتش ترکیه بهش میگن پیک آچلن، یعنی مماشات هرگز با کردها و حتی کردها رو ترکهای کوهی میدونن. با کردهای خود شما ببینید آقای اردوغان در همین انتخابات اخیر حتی کسانی که رقباش بودن جرأت نمی کردن که لیست رو بدن. شما ببینید چه برخوردی کرد با کمال قلیشدار اغلو، اکرم امام اغلو، منصور یواش، مرال آکشنر، صلاح الدین دمیرتاش کجاست؟ صلاح الدین دمیرتاش الان در زندانه. یعنی همه رو به کجا؟ به یپگه، به پکاکا، ارتفاعات قندیل، با پیوستای امنیتی به نوعی قرار داد. فدرالی شدن باز این هم متصور نیست. حوزه بعدی حوزه تجزیه شدن هست که این حوزه باز قوتش بسیار زیاده در حوزه تجزیه شدن. و نهایتا آن چیزی رو که من میبینم، این شادی که مردم سوریه داره، ای کاش که پایدار بماند. ولی من یاد شادی مردم لیبی میافتم بعد از معمر قذافی، که الان یک طرفش نیروهای وفاق ملی خلیفه حفتر و نیروهای تکفیری داعش در سرت حضور دارن. من حوزه پولکس شدن یا شکننده شدن محیط رو بیشتر میدانم. یک چیزی را من عنوان کنم، شما عنوان فرمودید، آیا خطری برای آینده هست؟ آیا ترکیه پیروز میدانه؟ این روزهای اول هست. شما ببینید در عربستان سعودی،
پیروزی روزهای اول
در عربستان سعودی، در امارات متحده عربی، شیعه بودن جرم نیست ولی اخوانی بودن جرمه. مدارس سروری در عربستان تعطیل میشن. حتی من به شما بگم گسلهای ما بین ما و عربستان بسیار محدودتر از گسلهای ترکیه و عربستانه. چون ما ادعایی داریم رو محوری که تشیع هستن در وهله اول.
بله.
ولی ترکیه دست روی جایی میذاره که آقای محمد بن سلمان خودش رو برادر بزرگ جهان اهل سنت به نوعی باز میداند. تازه این آغاز روند هست. اگر به مسیر تجزیه بریم، حوزه کردهای سوریه یک مدل میشه، مدلی که فراگیر بشه بهش میگم پترن، الگو. این حوزه به کردهای ترکیه هم به نوعی باز سرایت پیدا خواهد کرد.
بسیار عالی. حالا با توجه به اتفاقاتی که تو این یکی دو روزه ما داریم از سمت رژیم صهیونیستی میبینیم، خب اینها همیشه این سودای نیل تا فرات رو در سر داشتن و اتفاقا شاید الان دو روزی هست که این رو دارن انجام میدن و عرض کردم که به کوه هرمون رسیدن، به 20 کیلومتری شهر دمشق. امروز هم نزدیک 17-18 تا از روستاهای جنوب دمشق رو تصرف کردن و الان فکر میکنم که اونها به فکر این هستن که این نیل تا فرات رو اجرا بکنن و با تصرف سوریه، اردن، فلسطین، لبنان و عربستان سعودی پروژه خودشون رو بخوام پیش ببرن. و اون فرمایش شما این که شادی مردم سوریه شاید کوتاه مدت باشه کاملا درسته. حالا نه از سمت گروه های تکفیری و مثل تحریر الشام و سایر گروه ها، بلکه این اتفاقات از سمت رژیم صهیونیستی قاعدتا میفته، چون اونها این هدف رو دارن که از این فرصت استفاده بکنن. خب الان درگیر یک کشوری هستن که نه در و پیکری داره نه شخصی بالا سرشه، بهترین زمان هست که اونها بتونن نفوذ بکنن و موارد خودشون رو اجرا بکنن. خب عزیزان دل، مخاطبین محترم، فاصله ای رو میگیریم و مجدد در خدمت شما خواهیم بود.
گفتگوی سیاسی، گفتگوی سیاسی، دریچه‌ای به دنیای پیچیده و جذاب سیاست، تحلیل موشکافانه مهمترین رویدادهای سیاسی ایران و جهان. گفتگوی سیاسی، شنبه تا چهارشنبه ساعت 17:30 تا 18:45، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. گفتگوی سیاسی.
خب سلام مجدد دارم خدمت شما مخاطبین عزیز و محترم. شما میتونید از طریق پل ارتباطی ما 301035 نظرات، پیشنهادات و انتقاداتون رو برای ما ارسال بفرمایید تا بتونیم برنامه رو با نحو بهتری پیش ببریم. خب در خدمت دو میهمان عزیز هستیم، جناب آقای دکتر الیاس واحدی و همچنین جناب آقای دکتر رضا اکبری پویا، کارشناسان مسائل منطقه و غرب آسیا. موضوع رو تا اینجا پیش بردیم که تحریر الشام از ورودش به دمشق چه خواست، نقش بازیگران منطقه‌ای مثل ترکیه رو بررسی کردیم، روس‌ها رو بررسی کردیم، جمهوری اسلامی رو نقد کردیم و تا به اینجا پیش آمدیم که نیاز هست که ما راهبردهامون رو گاهی بتونیم یه بازنگری داشته باشیم و نسبت به تجربیات گذشته خودمون در منطقه بتونیم بهتر عمل بکنیم. و این رو عرض کردیم که ما شاید خروجمون به این شکل از سوریه بود، اما آن چیزی که برای ما مهم بود راندن جنگ از کشور خودمون به خارج از مرزها بود، رسوندن قدرت بازدارندگی خودمون به موشک‌های مثل هایپرسونیک، فتاح، عماد و سایر موشک‌ها بود. و این رو بدونید که شاید اگر ما 2011 وارد کشور سوریه نمی‌شدیم، شاید الان ما از این گفتگو در خدمت شما نبودیم و شرایط کشور به گونه دیگری رقم می‌خورد. خب جناب آقای دکتر واحدی، آقای اکبری پویای عزیز فرمودن که خب ترک‌ها نظراتشون به این شکله و تحریر و شام هم خب اتفاقاتی رو ایجاد کردن، از آقای جولانی فرمودند، و اینکه اینها با سیاستی که پیش گرفتن کاملا آگاهانه دارن میان جلو. خب همگان اینها رو میشناسن دیگه، همون نصره و همون داعش هم فقط تغییر لباس دادن. و نسبت به آینده کشور سوریه صحبت کردیم و آقای اکبری پویای فرمودن که شادی مردم سوریه شاید چند روزی بیشتر نباشد و ما هم این رو عرضه داشتیم که بله، رژیم صهیونیستی هم خب تا 20 کیلومتری شهر دمشق اومده و این احتمال وجود داره که اونها بیان کل سوریه رو تسخیر بکنن و به اون دامنه نیل تا فرات خودشون بتونن مواردی رو اضافه بکنن. دوست دارم نظر شما رو هم نسبت به تهدیدات رژیم و پیشروی رژیم در این روزها بدونم.
از خودم خدمت شما که در مورد آینده سوریه اگه بخوایم حرف بزنیم، من فکر میکنم بیشتر از نقش این گروه های معارض، نقش کشورهای خارجی مؤثره. یعنی این گروه ها خب تجربه ثابت کرده دیگه، داعش که یه زمان دیگه داشت کل شامات رو میگرفت،
بله،
الان محدود شده به یه منطقه محدودی کوچیک شده. اینا ممکنه حل بشن، یعنی ممکنه در آینده از بین برن. یعنی مهم اون سیاست و اون کشورهای دخیل توی سوریه هست که اینا چی میخواد باشه. یه خورده که چه عرض کنم، سیاست آمریکا و اسرائیل خیلی مبهم آیه دکتر،
بله،
این زمینه و این واقعا دغدغه اصلی و نگران کننده هست. و همطور که آیه دکتر اکبری پویا مطرح فرمودن، عنصر کردی رو هنوز ازش صحبتی نمیشه. همه جولانی رو میگن، نمیدونم جبهه ترکمانی رو میگن، تحریر شام رو میگن. کردها الان بین 30-40% خاک سوریه رو هنوز در اختیار دارن، غیر از اون منابع نفتی که دکتر گفتن بر رود فرات مستقرن و سدهای فرات که تامین کننده برق سوریه هست. میدونید که سوریه خب الان بحران عظیم برق داره، انرژی داره. این چی میخواد بشه؟ اینا به کدوم طرف میخوان برن؟ حمایت آمریکا و اسرائیل که اعلام هم کردن از اینا به چه شکل میخواد بشه؟ آیا ترکیه به عنوان متحد 50 ساله آمریکا میتونه آقای ترامپ رو منصرف کنه که دست از حمایت کردها برداره؟ و خود گروه های کردی هم در واقع رفتار اینا هم یه خورده باید به نوعی آسیب شناسی کرد. من اینو به صورت کلی میخوام عرض بکنم که سیاست ورزی کردی تو منطقه، مخصوصا توی سوریه و ترکیه که خیلی شباهت دارن با هم، با عراق، با کردای عراق فرق میکنن از نظر رفتار سیاسی، یه سیاست ورزی خام و ناپخته ای هست. آقای دکتر فرمودن اردوغان الان رهبر کردها رو تو ترکیه زندانی کرده. کی این فرصت رو، کی این بهانه رو داد دست اردوغان؟ همون خام بودن سیاستمدارای کرد بود. شما ببینید مردم ترکیه، کردهای ترکیه اومدن رأی دادن، شهردار کرد انتخاب کردن، رأیشون هم سالم بوده تو سیستم انتخابات مرکزی ترکیه، اینا رأی آوردن. اینا میان با یه ندانم کاری مثلا از امکانات شهرداری برای پکک هزینه میکنن، کافیه یه دونه فاکتور از این سیستم اینا در بیاد بیرون، همینو میبرن دادگاه. الان خیلی از شهردارای کرد، شهرهای کرد نشین رو حزب عدالت و توسعه اینا رو دادگاهی کرده و عرض کرده اینا رو بر اساس قوانین موجود و در واقع وکیل گذاشته از حزب خودش، یعنی مردم به حزب کردی رأی داده بودن، ولی الان شرایط یه جوری شده که آقای اردوغان نفر خودش رو گذاشته اونجا. این سیاست ورزی خام بین کردها باعث میشه که اینا همیشه یا آلت دست کشورهای منطقه مثل ترکیه قرار بگیرن یا وارد بازیهای آمریکا و اسرائیل بشن. اینم یه موضوع نگران کننده هست و من فکر میکنم که موضوع بازسازی سوریه خیلی موضوع مهمی هست. من یه آماری میخوندم چند سال پیش که بیش از 1,000 میلیارد دلار خسارت به زیرساخت‌های سوریه وارد شده که این عدد مطمئناً الان خیلی بیشتر شده و این نیاز به سرمایه خارجی داره. کی این سوریه میخواد بازسازی بشه؟ کی مردم سوریه روی صلح و آرامش خواهند دید؟ و یه سری موارد هم هست که از الان مشخصه. مثلا در مورد روسیه میتونیم بگیم خب حضور روسیه کمرنگ خواهد شد. اصلا روسیه خودش هم علنا نشون میده رفتارش که آقا میخواد بره اوکراین رو در واقع جمع و جور بکنه، یه خیلی اینجا انرژی نمیذاره. و ترکیه خب در هر صورت این بالاخره یه چیزی آشکاری هست که نفوذش بیشتر میشه. ایران خب نفوذش کمتر شده، یه متحد از دست داده.
آقای دکتر ولی... نسبت به عرض بنده که رژیم صهیونیستی داره پیش میاد و این امکان است که کل کشور سوریه رو بخواد بگیره و تصرف کنه، این نظر شما چیه؟
والا من فکر میکنم که یه خورده خب بالاخره عکس العمل های بین المللی، واکنش های بین المللی میتونه متوقف کنه این حرکت رژیم صهیونیستی رو، مخصوصا اینکه عمل کردی که رژیم صهیونیستی، جنایت هایی که توی غزه و لبنان داشت، خب خیلی از نظر مجامع جهانی تحت فشار هست. من فکر نمی کنم این حرکت منجر به این بشه که خب دمشق رو بگیرن یا کلن حکومت رو تو سوریه به دست بگیرن، بعید از این کار بکنن. ولی خب بالاخره داره نفوذ خودش رو میکنه، داره تخریب خودش رو میکنه. و عرض کنم خدمت شما در مورد محور مقاومت هم یه چیزی من عرض بکنم. خب ما خیلی هم طبق فرمایش شما نباید ناامید بشیم. محور مقاومت یکی از در واقع زنجیره‌های پشتیبانی محور مقاومت مسیر زمینی سوریه بود. خب بالاخره روش‌های دیگه‌ای هست برای شکل‌گیری دوباره و احیای دوباره محور مقاومت.
بله.
و خیلی وقتا از دل این تهدیدها در واقع فرصت‌ها میشه ایجاد کرد.
بسیار عالی، ممنونم از شما. خب جناب آقای دکتر اکبری پویای عزیز، با توجه به اتفاقاتی که روز به روز داره شرایطش بدتر میشه، نه تنها فقط در غرب آسیا بلکه خب ما کره جنوبی رو دیدیم یه اتفاقی به اون شکل براش افتاد، فرانسه رو دیدیم اینها به همین شکل، لبنان رو دیدیم، فلسطین رو دیدیم، سوریه رو دیدیم و گاهن بعضی از اتفاقات در کشورهای همجوار خودمون، اینجا چه چیزی رو ما باید نگاه ویژه‌ای بهش داشته باشیم که بتونیم در این میدان مقاومت بکنیم، بازدارندگیمون بره بالا و خدایی نکرده برای کشور خودمون اتفاقاتی رقم نخوره؟
خب شما فرمودید بازدارندگی. بازدارندگی ساده ترین تعریفش در علوم سیاسی این هست: ایجاد وضعیتی در کشور الف که کشور ب، جیم، دال و دیگران بهش حمله نکنند یا هزینه های حمله در نظر
یعنی
حمله کننده بسیار بالا جلوه داده بشه.
بله.
و چندی مؤلفه استوار هست. یک، اعتبار هست، یعنی منابع بازدارندگی باید وجود داشته باشه و در آینده عمق راهبردی ایران باید دو چیز قرار بگیره در کنار نیروهای نیابتی: یک، توسعه موشکی بالستیک و بحث دومش بحث سرمایه اجتماعی که جدیدترین تعریفی که از عمق راهبردی همین روزی میشه، میگن میزان پیوستگی مردم با نیشن استیت، دولت ملت، به عنوان عمق راهبردی دیده میشن. پس یکی میشه اعتبار، یکی میشه قابلیت، یکی میشه صراحت، یکی میشه ارتباط. ارتباط یعنی چی؟ با خود دشمنت باید ارتباط داشته باشی. ما